بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. روى الشيخ الحسن بن أبي الحسن بن محمد الديلمي في كتاب إرشاد القلوب إلى الصواب عن أمير المؤمنين عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل ربه ليلة المعراج فقال يا ربي أي الأعمال أفضل؟ فقال الله ليس شيء عندي أفضل من التوكل علي والرضا بما قسمت. قراره که انشاءالله در حدی که خدای متعال توفیق میده از متن سخنان اهل بیت عصمت و طهارت تلاوت بشه و در اندازه‌ای که ظرفیت ما و استعداد ما اقتضا میکنه از این انوار استفاده کنیم، بحث کنیم. انشاءالله کسانی که لیاقت بیشتری دارن بیشتر استفاده کنن، از برکت شنوندگان چیزی شاید عایده گوینده هم بشه. در بین روایات، این روایتی که از احادیث قدسی هست انتخاب کردیم که در آخر ارشاد القلوب دیلمی است، آخر جلد اول ارشاد، و در کتاب‌های زیادی نقل شده، از جمله در این کتاب الجواهر السنیه فی الاحادیث القدسیه مال مرحوم شیخ الرامی. این روایت حکایت می‌کنه از گفتگویی بین پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و خدای متعال در شب معراج. در اون شب پیامبر اکرم سوال کردن از پروردگار که ای الاعمال افضل، جواب داده شد لیس شیئون اندی افضل من التوکل علی و رضا به ما قسمت. دو چیز هست که نزد من از همه چیز محبوب تر است، یکی توکل بر من، یکی راضی بودن به اون چه من قسمت کردم و تقدیر کردم برای بندگان. در جلسه گذشته در حدی که خدای متعال توفیق داد درباره توکل صحبت کردیم. امشب انشاءالله در حدی که توفیق باشه درباره جمله دوم، تعبیر دوم و رضا به ما قسمت میخوایم صحبت کنیم. سعی میکنیم توضیحش هم از روایاتی باشه که در همین کتاب از احادیث قدسی آمده. البته هر کدوم از اینها عناوین مفصلی داره، در کتب اخلاقی روایات زیادی آمده. ما در توضیح این کلمه هم از همین روایات احادیث قدسی استفاده میکنیم انشاءالله. این کلمه معناش این است که خدای متعال تقدیراتی برای بندگان داره و این تقدیرات گاهی موافق با خواسته مردم خوششون میاد، گاهی هم موافق نیست با خواسته هاشون. اون چه خدا از بندگانش میخواد و دوست داره اینه که به همه مقدرات او راضی باشند، خوشنود باشند و رضایت خدا را مقدم بذارن بر رضایت خودشون. مقدم داشتن رضایت خدا بر رضایت خود یه وقت در امور تشریعی است، یه وقت در امور تکوینی است. در امور تشریعی همه انسان ها موظفند که واجبات را انجام بدن، محرمات را ترک کنن، هرچند بر خلاف میلشون باشه. پس انجام واجبات و ترک محرمات خودش یک نوع رضایت به مقدرات تشریعی الهی است و این وظیفه همه مؤمنین است. اقل مرتبه تقوا این است که انسان واجباتش را انجام بده و محرماتش را ترک کنه و این معناش این است که رضایت خدا را عملا مقدم داشته بر رضایت خودش. البته اولیاء خدا در اثر بندگی خدا به مقامی میرسند که انجام دادن عبادت و ترک محرمات خودش براشون لذت بخش. یعنی اینطور نیست که واجبات را از روی کراهت دیگه انجام بدن، یا اینکه محرمات را با اینکه علاقه دارند از روی کراهت دندون روی جگر بگذارند و ترک کنند. ولی خب افراد متعارف باید یه مقداری تحمل سختی بکنند، واجبات انجام بدن، روزه مارمزون در هوای گرم گرفتن سخت، و همینطور ترک محرمات مخصوصا در بعضی حالات برای بعضی اشخاص خیلی سخته، ولی به هر حال این لازمه ایمان است و کسانی که در مسیر بندگی خدا قدم میگذارند شرط اول اینه که این دو چیز را رعایت کنند. ولی علاوه بر اینها یک رضایت به قضاء الهی و تقدیر الهی در امور تکوینی است. در امور تشریعی آدم میدونه خدا به چه کاری رضایت داره که انجام بده. اون چرا انجام میده چیزی است که خدا از او خواسته که انجام بدهد. مرضی فعل خودشه، منتها به اون نحوی که خدا دستور داده، طبق امر و نهی الهی. در تکوینیات اونی که باید آدم بهش راضی باشه اون کار خودش نیست، چیزیست که خدا مقدر فرموده. چیزهایی که خدا مقدر فرموده گاهی خوشایند انسانه، گاهی خوشایند آدم نیست. مؤمن، مؤمنی که محبوب خدا هست، باید طوری باشه که به مقدرات الهی همش خوشنود باشه، نسبت به تقدیرات الهی ناخوشنود نباشه. این معناش اینه که اولا خدا مقدرات تکوینی دارد که انسان گاهی خوشنود ازش و گاهی نیست. بعد این مقدراتی که خدای متعال داره، به تعبیری که در این روایت هست قسم تو، چیزی که خدا تقسیم کرده به بندگانش، اینها خوشنود باید باشه آدم. یعنی اگر کم است یا زیاد، اگر خوشایند است یا ناخوشایند، از اون جهتی که از طرف خداست انسان باید تردش را بپسنده و راضی باشه و هیچ نگران نباشه، ته دلش هم شکایتی نداشته باشه. خب یه بحث علمی داره که اصلا قضا در امور تکوینی یعنی چی، شامل چه مسائلی میشه، چگونه با اختیار انسان سازگار هست، وظیفه انسان اینه که فعالیت کنه یا منتظر باشه ببینه خدا چی مقدر کرده. اینها خب جای بحث علمیش اینجا نیست و الان در صدد توضیح این مسائل نیستیم. کم و بیش شاید آقایون در کتاب درسیشون خونده باشن، در مباحث دیگه هم شنیده باشن. به هر حال جاش اینجا نیست. اجمالاً اون چه مسلم هست و قابل فهم همه هست و کسی درش نباید تشکیکی بکنه این است که همه چیز در اختیار ما نیست. ما یک کاری را که میخوام انجام بدیم، حتی اونجایی که 100% اختیار داریم و مکلف هستیم و باید بریم اونو انجام بدیم یا باید ترک کنیم، همه چیزش در اختیار ما نیست. حتی آدم یه حرف زدن، دو تا کلمه حرف که میخواد بزنه، این همه چیزش در اختیار خودش نیست. وقتی میخواد حرف بزنه باید زبون داشته باشه، باید تنفس بتونه بکنه، باید مخارج فم داشته باشه، باید هوایی باشه تنفس بکنه، استنشاق کنه، بیرون بده. این مقدمات باید باشه تا آدم حرف بزنه. اینا که در اختیار ما نیست. وجود دهان و زبان و حلق و شش و حنجره و تارهای صوتی و هوا و اینا هیچ کدومش در اختیار ما نیست. اینا بی اختیار به ما داده شده. اگر در این بین هم یهو یه عارضه پیدا بشه و آدم نتونه که عرض کنم عضلات دهان و حنجرش رو درست تنظیم کنه، خب صداش که در نمیاد، تارهای صوتیش اشکالی پیدا بکنه، دیگه نمیتونه حرف بزنه. پس اونجایی دیگه ساده ترین چیزهایی که در اختیار ماست حرف زدنه دیگه. هرچی میخواد آدم میگه، وقت نمیخواد سکوت میکنه. این بهترین نشانه اختیاره. ولی حتی در همین جا میبینیم که ما نه در شروعش همه چیزش در اختیار ماست، نه در ادامش. بسیاری اشخاص بودن جمله ای رو شروع کردن ولی نتونستن تمام کنن، یا قبض روحشون شده یا عارضه ای دارشون پیدا شده نتونستن تمام کنن. پس ادامه حتی یک جمله هم کاملا در اختیار ما نیست، یک اسباب و شرایطی خارج از وجود ما و اختیار ما داره. چه رسه به چیزهایی که 100% غیر اختیاری است. فرض کنید یه وقوع زلزله، یه خراب شدن یک خانه ای و موندن یک کسی زیر آوار، این 100% غیر اختیاری است. یا در سیل و جای دیگری که حوادثی پیش میاد، بعضی امراضی که انسان هیچ اختیاری در مقدماتش نداشته، در اثر عوامل 100% غیر اختیاری اون مرض پیدا شده، حوادث دیگری که برای انسان در زندگی پیش میاد. حالا خواه عاملش یه امور طبیعی باشه مثل همین سیل و زلزله و اینها که عرض کردم، و گاهی ممکنه عاملش عامل اختیاری است اما دیگران هستن، در اختیار ما نیست. یک کسی ظلمی کرده و موجب این شده که از ما منفعتی سلب بشه یا ضرری متوجه ما بشه، هیچ در اختیار ما نبوده، اصلا خبر نداشتیم. کار اختیاری است اما اختیار دیگران است، نسبت به شخصی که متضرر شده این اختیاری نداره. اینها قدر متیقن از موارد قضاء الهی است. اینجاست که خدای متعال به ما تعلیم فرموده که شما اینها رو باید مستند به خدا بکنید، با اینکه وسائل مادی داره یا عوامل انسانی هم داره، اما اینها در یک سطح بالاتری استناد به خدای متعال داره. البته معنای دقیق تری قضا و قدر داره که شامل حتی افعال اختیاری انسان هم میشه، ولی اون چون بحث فنی داره حالا کاری به اون نده. بالاخره ابتلاء به مرض، ابتلاء به فقر، حوادثی که پیش میاد، اینها یا اصلا انسان درش هیچ اختیاری نداره یا اینکه همراه هست با یک سلسله عوامل غیر اختیاری، و اینها مشمول قضا و قدر هست. کاری را آدم انجام میده به خاطر اینکه به یک هدفی برسه ولی شرایط مساعد نمیشه، یا اصلا به هدف نمیرسه یا نتیجه معکوس حتی میبخشه. تصادفاتی که پیش میاد و مسائل زیادی که در زندگی ما روزمره با هر کسی صدها نوعش باش مواجه میشه، اگر فکرش بکنیم میبینیم نقش ما به عنوان یک فاعل مختار در پدید آمدن اونها خیلی ضعیفه یا صفر. الان حضور شما در این مجلس، این درسته که اختیاری ترین کارهاست، اما وقتی شما فکرشو بکنید چند اندازه این عواملش در دست شما بوده. اینکه این مجلسی تشکیل بشه، یه گویندهی بشینه اونجا، شنوندگانی حاضر باشن، اون گوینده تحت چه شرایطی انگیزه پیدا کنه برای اینکه حرفی بزنه و شما بشنوید، شرایط زندگی شما طوری باشه که بتونید در اون جلسه شرکت کنید، اینا در اختیار شما نیست. همه اونا که فراهم شد اون وقت اختیارن شما قدم برمیدارید و تشریف میارید و میشینید و گوش میدید، ولی اون مقدمات در اختیار شما نبوده. این حیثیت های غیر اختیاری که در امور هست، اینا قدر متیقن مشمول قضا و قدر الهی است، یعنی خدا مقدر فرموده اینجور. حالا این چجور خدا مقدر فرموده و معناش چیه، حالا در سرده بیانش نیستیم. به هر حال عالم مخلوق خداست و چیزی بی اختیار خدا درش واقع نمیشه. در ملک خدا کسی بی اذن خدا نمیتونه تصرفی بکنه. به هر حال این جریانات پیش میاد، همه ما مواجه میشیم با یک اموری که طبعا برای ما خوشایند نیست. مریض میشیم، خوشمون نمیاد، پولمون گم میکنیم، خوشمون نمیاد، ناراحت میشیم، بچه‌مون مریض میشه، همسرمون مریض میشه، یا مشکلاتی، اختلافی پیش میاد و مسائل دیگری از این قبیل. میریم درس، استاد نیومده، یا حوادث طبیعی پیش میاد، چیزایی ناخوشایند. اسلام به ما تعلیم میده که تمام حوادث عالم، به خصوص اون چیزایی که خارج از حیطه اختیار ما هست، اینها را مشمول قضا و قدر الهی بدونید، یعنی اینا رو بی ارتباط با اراده خدا ندونید. درسته که اینها یا عوامل طبیعی داره یا عوامل انسانی داره، اما معناش این نیست که خدا مغلوب مخلوقات خودش واقع شده، یعنی خدا نمیخواسته اینا بشه، عوامل طبیعی یا عوامل انسانی اومدن خدا رو مغلوب کردن، بر خلاف اراده تکوین الهی چیزی انجام گرفته. چنین چیزی نیست در ملک خدا، چیزی برخلاف اراده او واقع نمیشه. او طبق حکمتش این نظمی که در عالم برقرار هست
گاهی امور ناخوشایندی هم لابلاش هست، همه اینها را تنظیم فرموده و این را بهترین نظام دانسته و تدبیر بهتر کرده. در تعبیر اهل معقول میگن نظام احسن. اسلام به ما تعلیم میده که اینا رو ما بدونیم که اراده خدا درش مؤثره. اینجور نیست که خدا اصلا خبر نداشته که بناس اینجورا بشه، یا اگه خبر داشته دست بسته شده چاره ای نداشته که تسلیم بشه. اینجور نیست. خدا با حکمت خودش دست اسباب و عوامل را باز گذاشته تا اینکه این تأثیر و تأثیرات پدید بیان. و حکمت هایی در اینها هست که مهمترین این حکمت ها نسبت به کلیه انسان ها مسئله آزمایشی که انسان ها در مقابل این حوادث ناخوشایند آزموده بشن که چه عکس العملی نشون میدن. یک قسمت از آزمایش ها مربوط به مرحله اول ایمانه که در مقابل اینها آیا رعایت احکام الهی را میکنن، واجباتشون رو انجام میدن با اینکه یه حوادث سختی پیش اومده، یا محرمات رو ترک میکنن یا نه، حالا که یک حوادث سختی پیش اومده اسیان میکنن، سرپیچی میکنن، تمرد میکنن، خدا رو فراموش میکنن. این اولین مراتب امتحان نسبت به همه انسان هاست، ولی امتحان بالاتر مخصوص بندگان برجسته‌تر و خواصه. یعنی مؤمن آیا نسبت به این حادثه ته دلش نسبت به خدا چجوره؟ حالا که این حادثه واقع شد ته دلش گلمن میشه از خدا، اعتراض میکنه به خدا. گاهی دیدید بعضی عوام، اشخاص ضعیف الایمان، وقتی مبتلا به یک بلایی میشن داد میزنن خدا زورت به ایش که دیگه نرسید، من بیچاره رو گیر آوردی بعد اینجا. از این چیزا گاهی از اشخاص ضعیف الایمان شنیده میشه دیگه. این حالت جزع و فزع و بی صبری است که در مقابل حوادث هست و ناشی از عدم رضایت. در اینجا دو مرحله مؤمن باید داشته باشه. یکی این که وقتی یک مصیبتی سختی براش پیش میاد، عملاً چیزی دلالت بر بیتابی و ناراحتی ازش سر نزنه. یعنی سخنی بر زبان نیاره که خلاف رضای خدا باشه. مثل همین چیزایی که عرض کردم. خدایا چرا همچی کردی؟ تعبیراتی شبیه این یکی، این اسمش صبر. اگر کسی تحمل کرد و سخنی بر زبان نیامد، رفتاری بر خلاف دستور خدا انجام نداد، این شخص صابری است. ولی بالاتر از صبر رضا هست. یه وقت آدم صبر میکنه اما دندون رو جگر میذاره. وقتی مثلا کسی جراحی میخواد عضوی از انسان را جراحی کنه، مخصوصا اگر بیهوش نکرده باشن، آدم درد را تحمل میکنه برای اینکه میدونه بعد از یک مرضی خلاص میشه. یه دندونشو میکشه فرض کنیم، درد دندون را تحمل میکنه در حین دندون کشیدن برای اینکه به دردهای شدید شبانه روزی دیگه مبتلا نشه. این صبره. وقت سر و صدا نمی کنه، آدم اون دندون رو جگر میذاره و این درد رو تحمل میکنه تا دندون رو بکشه. این وقت داد و فریاد و جیغ و ویغ و اینا، اون بی صبریست. اون خیلی حالت بچگانه است. مؤمن اولا صبوره، در مقابل شدائد خودش رو نمیبازه، داد و فریاد نمیکنه، جیغ و ویغ نمیکنه. ولی بالاتر از اون، مرتبه ایمان بالاتر اینه که ته دل هم گله‌ای نداشته باشه. و این وقتی پیدا میشه که آدم ایمان داشته باشه به این که تقدیرات خدا همه روی حکمته. ما اگه حکمتشو نمیفهمیم، حکمتشو بر ما مخفی کردن، برای همین است که امتحان میشیم. اگه میدونستیم که امتحانی نبود دیگه، میدونستیم چه حکمتی داره، چه حسنی داره، خب دیگه اونجا امتحانی در کار نبود. این که نمیدونیم خدا برای چی این سختی رو پیش آورده، ولی مطمئن باشیم که این کار حکیمانه است. این تقدیر و تدبیری که خدا فرموده که به این منتهی شده که یک سختی برای من پیش بیاد، این تدبیر گزاف نیست، بیهوده نیست، بی حساب نیست. خدا این رو از روی حکمت انجام. اگه آدم به این ایمان داشته باشه، تحمل سختی برایش آسون میشه. نه تنها آسون میشه، اصلا راضی هم هست، گله‌ای نخواهد داشت، چون میدونه کار درستیست. اگر علی عزو بالله تعبیر عوامانه عرض کنم، اگر منم جای خدا بودم همین کارا میکردم، منم یه آدم عاقلی بودم جای خدا بودم همین کارا میکردم. ایمان داشته باشه به اینکه این کار حکیمانه هست و بر اساس حکمت واقع شده. هر قد این ایمان قوی تر باشه، این معرفت بیشتر باشه، انسان در مقام رضایت هم بیشتر پیشرفته تر خواهد بود، راضی تر خواهد بود. پس یکی از مراتب بالای ایمان همینه که آدم نسبت به تقدیرات الهی هرچند ناخوشایند هست نه تنها صبر کند بلکه راضی هم باشد. این که در این روایت می فرماید محبوب ترین کارها نزد من اول توکل است بعدم رضا. این رضا بالاتر از توکل. توکل اینه که آدم یه چیزی را میخواد برای تحققش از خدا کمک میخواد، اعتماد میکنه برای اینکه خدا خواسته او را تحقق میبخشه. همون استعانت بالله، ایاک نعبد و ایاک نستعین، برای رسیدن به خواسته هامون از خدا کمک میگیریم، اعتمادمون بر اوست. مقام دوم این است که اصلا اون چیزی را که خدا واقع کرده و تحقق پیدا میکنه به همون خرسند باشیم، نه اینکه تلاش کنیم چیز دیگری واقع بشه. اون یه مرحله دیگری است، مرحله نازل‌تری است. این مرحله این است که آدم وقتی میداند که خدا این را مقدر فرموده به اون راضی باشه. البته همینجا عرض میکنم بین پرانتز که معناش هیچ کدوم از اینها این نیست که آدم دست از تلاش برداره. خود اون تلاش هم مقضی است و جزء عوامل تقدیر حساب میشه. منظور اینه که اون چه واقع میشود اگر مربوط به تلاش من هست بعد از تلاش من، اگر مربوط به من نیست که خب جای تلاش من نیست، عوامل دیگری موجب پیدایش اون امر شده، من نسبت به اون حادثه، نسبت به اون چه واقع شده خرسند باشم، راضی باشم. وقتی این رضایت حاصل میشه که آدم بدونه که این کار حکیمانه هست. در این مضمون روایاتی هست که در همین کتاب از احادیث قدسی تا اندازه‌ای که فرصت باشه چند توشو قرائت کنیم. از جمله اونها این روایتی که خطاب به حضرت موسی است: یا موسی ما خلقت خلقا هو احب الی من عبدی المؤمن. این از احادیث قدسی است که خطاب به حضرت موسی است. موسی کلیم الله است، سخنان بلاواسطه ای از خدای متعال میشنیده. البته سایر انبیا هم هست، این از سخنان قدسی است که حضرت موسی وش میفرماید: ای موسی من هیچ موجودی را که خلق کردم از بنده مؤمنم دوستر نمیدارم، محبوب ترین مخلوقاتم بنده مؤمن. خب آدم کسی را که دوست میداره که نمیخواد بهش ناراحتی وارد بشه. پس این که میبینی گاهی مؤمنین را مبتلا میکنم به مصائبی گرفتاری هایی، این نه به خاطر ایست که اونها را دشمن میدارم، میخوام انتقام بکشم از اونها. در همون براها هم خیر اونهاست. و اینی انما ابتلیتهو لما هو خیرون لهو. ابتلاعاتی هم که برای مؤمن پیش میارم اینها خیر مؤمن درشه، او خودش نمیدونه. و از بی عنه لما هو خیرون لهو، اگه چیزهایی را از او دور میکنم بهش نمیدم، اینها هم باز خیرش درشه. و انا اعلم بما یصلح علیه عبدی، من بهتر میدونم که چی صلاحیت داره برای بندم، چی به درد بندم میخوره. برای تقریب بزن، بچه ای که مریض هست و مادر بعضی چیزا رو بهش نمیده یا دوای تلخ رو بهش میده، این به خیالش مادر باش دشمنی داره، در صورتی که اون عین محبت مادر. خدا در یه همچون مقامی است میفرماید من بگه بعضی چیزا رو به بنده نمیدم یا یه چیزای تلخی بهشون میدم، این نه به خاطر دشمنی است، این باز خاطر محبتیه که بهشون دارم. حالا که اینجور هست یعنی کارهای من بر طبق حکمت حساب داره. فلیصبر علی بلای، پس بنده مؤمن من باید بر بلاهایی که براش نازل میکنم صبور باش. ولیشکر نعمایی، اون نعمتهایی که بهش میدم که خوشایند هست اونا هم شکرش را به جا بیاره، چون در همین صبر و شکر تکامل او هست. من همه این مقدمات رو پیش میارم برای که او تکامل پیدا کند. تکامل او در مقابل ملایمات شکر است، در مقابل ناملایمات صبر است. حالا محل استشهاد اینجاست، ولیرضا بقضایی. بنده مؤمن من که محبوب ترین موجودات پیش من هست باید به قضای من راضی باشه. اگه این کارا را کرد، صبر در مقابل بلا، شکر در مقابل نعمت و رضایت به قضاهای الهی، اکتبه فی الصدیقین عندی، او نزد من جزء صدیقین خواهد بود. صدیقین از برگزیده ترین بندگان خدا هستند. بعضی از انبیا در قرآن کریم متصف شدند به انه کان صدیقا. بندگان شایسته خدای حضرت مریم صدیقه هستند. صدیق مقام بسیار بالایی است. که بنده مؤمنی که این سه صفت رو داشته باشه، در مقابل بلا صبور باشه، در مقابل نعمت شکور باشه و به قضاء الهی راضی باشه، این نزد من جز صدیقین است. اذا عمل برضایی و اطاع امری، اونی که از اون میخوام اینه که در صدد اطاعت باشه. فکر این که چه پیش میاد فکر اون نباشه، هرچی پیش آمد راضی باشه به قضای من. نگرانیش از این باشه که آیا من به وظیفه هم عمل میکنم یا نه. همش این باشه که وظیفه عمل کنه، اطاعت امر خدا بکنه. حالا چی واقع شد؟ هرچی واقع شد من مقدم میکنم، راضی باشه. از اون جهتی که امر واقعی است و استناد به خدای متعال داره باید راضی باشه. از اون جهتی که وظیفه او هست که باید کاری انجام بده، این باید نگرانی داشته باشه که آیا وظیفه ما انجام میدم یا نه. همش این باشه که وظیفه‌ش انجام بده. یادتون هست چندین مرتبه امام رضوان الله علیه میفرمودن ما باید وظیفه انجام بدیم، چه خواهد شد به ما مربوط نیست. این تعلیم بود، تربیت ما بود که فکر این باشیم همیشه که ببینیم وظیفه‌مون چیه، عمل کنیم. حالا دنبالش چه خواهد شد؟ اون عالم مدبری دارد. از ما خواستن وظیفه تون عمل کنید. اون چه او میخواد و تدبیر میکنه و قضاء او بهش تعلق گرفته، همون واقع خواهد شد و ما باید از اون جهتی که قضاء الهی است راضی باشیم. باز در مناجات حضرت موسی است. اینجا در این روایت هست که حضرت موسی سوال میکنه ای رب ایو خلقی که احب و الیک، کدام یک از بندگانت محبوب ترن نزدت. قال من اذا اخذت حبیبه سالمنی، اون بنده ای که اگه محبوبش از دستش بگیرم این با من پرخاش نکنه، نگران نباشه، با من رفیق باشه. اون کسانی که وقتی یه چیزی که در دستشون هست دوست میدارن، وقتی ازشون گرفته میشه اون وقت نسبت به خدا گله‌مند میشن، زبان شکایت باز میکنن، یا ته دلشون راضی نیستن که خدا چنین تقدیر را برای اونها پیش آورده که از محبوبشون جدا بشن. حالا محبوب انسانی باشه یا خانه‌ای باشه یا مالی باشه از دستشون بره، به هر حال چیزی رو که دوست میداره وقتی ازش میگیرم از من گله‌مند نشه. این جور بنده‌ای رو من خیلی دوست میدارم. قال فأی خلق انت علیه ساخط، نسبت به کدوم بنده ها هست که حالت سخط و ناخشنودی داری؟ قال من یستخیرنی فی الامر فاذا قضیت له سخط قضایی. بنده ایست میگه خدایا برای من خیر پیش بیار، دعا میکنه که برایش خیر پیش بیارم. من اون چه خیرشه برایش پیش میارم، ولی گاهی اون چه خیرشه هست خوشایند او نیست. وقتی اونو برایش پیش میارم اون وقت دادش در میاد، میگه چرا همچی گذی، تو خودت گفتی اون چه خیرت هست من برات پیش بیارم. منم خیر تو در این مرض بود، در این فقر بود، در این گرفتاری بود، برات پیش آوردم، چرا دیگه گله میکنی؟ اگر اعتماد بر من داری و من را امین میدونی، وکیل قرار دادی، خب بدون اون چه برات پیش میارم خیرت داشتی، چرا گله میکنی؟ بعد از این که از من خیر خواست و براش پیش آوردم اون چه خیر واقعیش بود، اگر سخط داشته باشه، ناراحت بشه که چرا همچی شد، من از این بنده خوشم نمیاد. در روایت دیگری است که ان الله تعالی قال انا الله لا اله الا انا. همه اینا ملاحظه می‌فرمایید که یک مرتبه از توحیده. توکل و استعانت بالله، این یک مرتبه از توحید است. در مقام این که آدم نیازمندی‌هاشو میخواد تأمین کنه، توحیدش این است که به خدا توکل کند، اعتمادش بر خدا باشه. صبر بر شدائد و مصیبت‌ها، این یه نوع توحیده، یعنی نسبت به تقدیرات خدا و اون چه خدا مقدر فرموده این اعتراض نمی‌کنه، اعتراض عملی نمی‌کنه. رضا بالاتر از اونه، نه تنها اعتراض عملی نمی‌کنه، ته دل هم خوشنوده، اصلا خوشش میاد به اون چیزی که واقع شده، برای اینکه میدونه اون خیر است. مگه آدم از چیز خیر بدش میاد؟ وقتی دانست که اون چه مقدر فرموده خدا خیر است، خیلی هم خوشحاله، اصلا نگرانی نداره. بعد می‌فرماید ان الله لا اله الا انه، این بنای توحیده، اساس کار بر توحید و بر حکومت الهی و تدبیر کارها به دست خداست. حالا که جز من خدایی نیست، اگه بنده ای باشی که در مقابل بلاهایی که من پیش میارم صبر نمیکنه، نعمتهایی که من بهش میدم شکر نمیکنه، به مقدرات من راضی نیست، چنین بنده ای با من سر و کار نداره، برای خدای دیگه پیدا کنه. من لم یصبر علا بلائی ولم یرضى بقضائی فلیتخذ ربًا سوایی. اگر نمیخوای به بلاهای من صبور باشی و به قضای من راضی باشی، برو خدای دیگه پیدا کن که اون چی تو میخواد برات مقدر کنه. اما اول فرمود لا اله الا انه، این خیال باطلی است که سراغ کسی دیگه بری، همه اختیارات در دست منه، سراغ کی میری؟ یه روایتی است که تفصیلی از حکمت‌های الهی را در تدبیر بندگان ذکر فرموده. اینم به خاطر تفصیلی که داره انتخاب کردم که قرائت کنیم. عن ابی جعفر علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله قال الله تعالی، احادیث قدسی است دیگه، پیامبر اکرم از خدای متعال نقل. خدای متعال می‌فرماید ان من عبادی المؤمنین عبادا لا یصلح لهم امر دینهم الا بالغنا والسعه والصحه في البدن. من بندگانمو می‌شناسم، می‌دونم بعضی‌هاشون هستن که تا زندگیشون آسوده نباشه، در رفاه نباشن، بدنشون سالم نباشه، دینشون براشون باقی نمی‌مونه و کامل نمی‌شه. اینا هر وقت زندگیشون خوبه بندگی خدا میکنن، اگر فقر و بدبختی و اینا براشون پیش بره اصلا دینشون رو از دست میدن. چنین بندگانی را من مبتلا به شدائد و سختی ها نمی کنم. صلاح او را در این میبینم که در رفاه باشه، در سلامتی باشه، طاقت مصیبت و گرفتاری اینا نداره. فابلوهم بالغنا و سعت و صحت البدن فیصلح علیهم امر دینهم. اینها امتحانشون در همون سلامتی و ثروت و رفاه و آسایششونه. این نعمتها رو بهشون میدم، اما نعمتها همه ابلوهم و یبلوکم به شر و الخیر فتنه. ابتلا همیشه به چیزهای سخت نیست، نعمتها هم وسیله آزمایش، اینا رو آزمایش میکنم با همین نعمتها برای اینکه ببینم وظیفه‌شون را در مقابل این نعمت‌ها انجام میدن یا نه. به هر حال این که بعضی از بندگان را من وسائل رفاه و غنا و صحت و سلامتی براشون فراهم میکنم، به خاطر اینه که مصلحت اونها در همین هاست. در مقابل دسته‌ای هستند که و ان من عبادی المؤمنین لعبادن لا یصلح لهم امر دینهم الا بالفاقت والمسکنت والسقم فی ابدانهم. بعضی هستن برعکس، وقتی این رفاه و آسایش و صحت بدن دارن خدا را فراموش میکنه. اینا باید گرفتاری داشته باشن همیشه تا اینکه یاد خدا بیفتن. اگر اینا رفاه و آسایش داشته باشن دینشون فاسد میشه. فابلوهم بالفاقت والمسکنت والسقم فیصلح علیه امر دینهم. اینا رو مبتلا میکنن به همین سختی ها تا اینکه دینشون ثابت بمونه، صالح باشه و در خانه من بیان. و انا اعلم بما یصلح علیه امر دین عبادی المؤمنین. البته همه اینا در صورتی است که اول عبد مؤمن باشه، انتخاب کرده باشه ایمان را، کارشو به خدا واگذار کرده باشه، اون وقت خدا کفارت میکنه، هر چه خیرشه بهش میده، اگر صلاحش در ثروت و ثروت بهش میده، اگر نیست بهش نمیده، تلاش هم میکنه ولی چیز دستش نمیاد. این در صورتی که بنده مؤمنی باشه و کارشو به خدا واگذار کنه، خدا هم اون چیز صلاحش هست بهش میده. دعا میکنه خدا به من پول بده، روز به روز کم پولتر میشه، چون که میگه پول به من بده منظورش اینه که خیر بهش برسه، خدا میدونه که خیر او در بیپولیشه، اینه که همون دعا مستجاب میشه به شکل اینکه روز به روز گرفتارتر میشه، چون صلاحش در همینه، خودش نمیدونه. البته باز همینجا تأکید میکنم این معناش این نیست که آدم دست به دست هم بگذاره بگه هر چی خیر خدا برای من پیش میاره هیچ کار نکنه. مسئله انجام وظیفه یه حرفی است، اون چه حاصل میشود و انتساب به خدا دارن اون یه حرف دیگری است. بس سر اینه که اون چه واقع میشه و خدا پیش میاره اونا خوشنود باشید. وظیفتون چیه؟ باید تلاش کنید، کار کنید، پول پیدا کنید، اون مسئله دیگری است. حفظ و سحر را رعایت کنید که مبتلا به مرض نشید، اون مسئله دیگری است، اون وظیفه است، اون واجب است، باید عمل کنید. اما اینقدر کسانی هستن امور حفظ و سحر را بسیار رعایت میکنن همیشه هم مریض است. افراد دیگه هم هستن اصلا رعایت نمیکنن همیشه هم سالم است. زیاد دیده میشه اینا. در مقام عمل وظیفه چی هست؟ باید وظیفتون را چی تشخیص میدید عمل کنید. اونجا پایه نیست که شما بگید که ببینم خدا چی مقدر میکنه. اما اون چه واقع میشه بعد از انجام وظایفتون، اون چه حاصل میشه، تحقق پیدا میکنه، همیشه اون چیزی نیست که شما میخواستید و دنبالش رفتید. گاهی برخلاف اون چه شما میخواستید واقع میشه. اون چه واقع شد نگران نباشید، نگید خدایا چرا همچی کردی، بدونید خیرتون در او بوده، خدا اون رو براتون میشورده چون اصلح بوده برای شما. نتیجه این حالت اینه که هیچ وقت انسان در زندگی نگران نمیشه، همیشه شاد، تلاششو میکنه، وظایفشو انجام میده، مثل همه مردم کار میکنه، درس میخونه، عبادت میکنه، همچون وظیفش عمل میکنه. منتها کسانی که این مقام رضا را ندارن همیشه در مقابل سختی ها و ناراحتی هایی که براشون پیش میاد اوقاتشون تلخه، همیشه اخمو هستن، ته دلشون از خدا گله دارن. اما اونایی که رضای را دارن، به مقام رضا رسیدن، اینها همیشه شادن، میدونن که یک کفیلی دارن همه امورشون را طوری اداره میکنه که صلاحشون درش هست و همیشه خوشن، وظیفه‌شون رو کوتاهی نمی‌کنن ولی قلباً همیشه شاد هستن. و ان من عبادی المؤمنین، باز یکی از نکته‌های دقیق است که در این روایت بیان شده، ان من عبادی المؤمنین لمن یجتهد فی عبادتی فیقوم من رقاده و لذیذ و صادق فیجهد لی اللیالی فیطعب نفسه فی عبادتی. بعضی بندگان هستن خیلی عبادت رو دوست دارن، نصف شب خواب رو رها میکنن، خودشون به این صورتی بیدار میکنن و بیدار نگه میدارن، از بستر گرم و نرم خارج میشن، میان برای عبادت بکنن، آماده میشن، میرن تو مسجد، وقتی میخوان نماز بخونن چرتی میشن، حال عبادت ازشون گرفته میشن. فاضربه به نعاس، مبتلاش میکنن به چرت. اللیله و اللیلتین، یه شب دو شب آزمایش، از یه طرف آزمایشه، از یه طرف هم برای اینکه مبتلا به عجب نشه. اگه اون عبادت انجام میداد و بعدش مغرور میشد، خیلی بدتر از این بود که عبادت انجام نده. برای اینکه مبتلا به عجب نشه، بفهمه همه چیز در اختیار خودش نیست، خدا باید توفیق بده. اگر موفق شدیم ما یه عبادتی و یک نمازی خوندیم، خیلی به خودمون نبالیم که ما این که نماز شب میخونیم سحر خیز هستیم، توفیق از خدا بدونیم. برای این که مبتلا به غرور نشه، گاهی مبتلاش میکنم وقتی بلند شده، حالا با هزار زحمت و خودش آماده کرد برای عبادت، چرتی میکنه، هر چی میخواد حالی پیدا کنه تو نماز، هیچ حالی پیدا نمیکنه، چرتی میشه. نظرن منی لهو و ابقاء علی فینام حتی یصبح فیقوم و هو ماقت لنفسه زار علیها. این صبح هر چی تلاش میکنه میبینه حالی برای عبادت پیدا نمیکنه. صبح که میشه به خودش بدبین میشه که من چه آدم پستی هستم، نتونستم یه درک از نماز با حال بخونم. این حالت خشمی که نسبت به خودش پیدا میکنه از هر عبادتی براش بهتره. ولو اخلی بینه و بین ما یرید من عبادتی لدخله العجب من ذلک. اگه میذاشتم اونجوری که دلش میخواست برای یه عبادت دلخواهی انجام بده مبتلا به عجب میشد، اون براش خطرناک بود. اینه که من مبتلا کردم به چرت تا اینکه مبتلا نشه به اون عجب. فیصیر العجب الی فتنه به اعماله، به واسطه عجب از اعمالش مفتون میشه، مغرور میشه به اینکه این اعمال رو انجام بده. فیأتیه من ذلک ما فیه هلاکه لعجبه به اعماله و رضاه عن نفسه. یه آدمی میشه خودپسند و این موجب هلاکت اوست. خودپسندی انسان رو از خدا دور میکنه. فیتباعد منی عند ذلک، کسی که خودپسند شد از خدا دور میشه، هرچی خودش بیشتر از خودش راضی باشه از خدا دورتر میشه. و هو یظن انه یتقرب الی، خیال میکنه که داره این عبادت ها انجام میده، این عبادت هایی که توأم با عجب است، خیال میکنه اینا باعث تقربشه، در صورتی که هر عبادتی به انجام میده از من دورتر میشه به خاطر اینکه مبتلا به عجب بیشتر میشه. فلا یتکل العاملون علی اعمالهم التی یعملون حال توابی. پس باید کسانی که در مقام عمل برمیان به اعمال خودشون اتکا نکنن. نگویند ما این که پاشدیم سحر که دستیم عبادت میکنیم نماز مستحب روزه مستحب بی جامعه، اینا موجب حلاکتشون میشه. کسی که موفق میشه اعمال صالحه زیادی هم انجام میده به این اعمالش نباید امیدوار باشه، امیدش باید به لطف خدا و مغفرت او باشه. فانهم لو اتعبوا انفسهم اعمارهم في عبادتي، اگه تمام عمرشون را به عبادت بگذرونن و خودشون را به تعب و رنج بیاندازن، کانوا بذلک مقصرین غیر بالغین کنه عبادتی فيما يطلبون، فيما يطلبون عندي من کرامتی و نعیم في جنتی و رفیع الدرجات العلا في جواری. اگه تمام عمر را هم به عبادت بگذرونن، این عبادت ها اونا را به اون چیزی که میخوان، به اون مقامی که میخوان نمیرسونه. اینها کجا و اون ارزش اون مقامی که عند الله مؤمنین دارن و کرامتی که نزد خدا دارن. پس چیکار کنن؟ به اعمال خودشون اتکا نداشته باشن. پس به چی اعتماد داشته باشن؟ ولیکن به رحمتی فلیفرحوا و به فضلی فلیفرحوا و الی حسن الظن بی فلیطمئنوا. اطمینانشون به حسن ظن میداره که به من دارن، امیدشون اعتمادشون به رحمت من باشه، به مغفرت من باشه، نه به عمل خودشون. اون عمل خودشون چیزی نیست که اونها را به جایی برسونه، اون چون اونها را بالا میبره رحمت و لطف خداست. فان رحمتی عند ذلک تدارکهم یا تتدارکهم. وقتی این حالا پیدا کردن که اعتمادشون به رحمت من است نه به عمل خودشون، اون وقت رحمتم شامل حالشون میشه. و متا یبلغهم رضوانی و مغفرتی تلبسهم عفوی، و وقتی که رضوان و مغفرت من به اونها رسید، عفو من هم شامل حال اونها میشه و گناهانشون مورد عفو قرار میگیره. فانی انا الله الرحمن الرحیم و بذلک تسمیتو، من رحمان و رحیم هستم و این اسم را برای خودم انتخاب کردم. پس حاصل این که انسان باید امیدش در کارها به خدا باشه، برای تکاملش هم اعتمادش به لطف و عنایت الهی باشه، اعمال را به عنوان انجام وظیفه سعی کنه انجام بده، تلاش کنه هرچه بیشتر و بهتر انجام بده، اما اطمینانش به این اعمال خودش نباشه. اگه بنا باشه این اعمال ما را حسابش بکنن و دقیقاً بررسی بشه که این اعمال چه اندازه ارزش داره، خواهیم فهمید که ما مستحق چیزی با این اعمال نمیشه. همه نعمت‌های خداست در دست ما. در دعاها این مضمون‌ها زیاد هست که این عبادت‌هایی که ما انجام میدیم، اگه با زبان چیزی میگیم، زبانشو تو دادی قدرت تکلمش رو تو دادی، توفیق انجامش رو، دعا کردنش رو، ذکر گفتنش رو تو دادی، اینا همه از تو. من اون وقت بعد از اینکه این همه رازو دادی گفتم یا الله. حالا با این یا الله چقدر بر خدا منت پیدا کردم که یا الله گفتم. همه اینا رو اون نعمت هاییست او ببنده. وقتی ما حسابشو میکنیم بهترین اعمال را در بهترین شرایط که انجام میدیم، وقتی حساب میکنیم بدهکار میشیم. ما با این اعمالی که سرتاپا از خداست و به او بدهکاریم، ما چه انتظار داریم که در مقابلش استحقاق ثواب پیدا کنیم، استحقاق اون مقامات عالیه انبیا و اولیا پیدا کنیم. اونها به واسطه عملشون به اون مقام نرسیدن، بلکه به اون وثوق و اعتمادی که به خدا داشتن و حسن ظنی که به او داشتن به اون مقامات رسیدن. ما باید سعی کنیم اون حسن ظن رو پیدا کنیم، بدونیم که همه چیز از اوست، رحمت او واسع‌تر از این است که به اعمال ما نگاه کنه. اینا یک وظایفی معین کرده برای اینکه ما در مقام بندگی بر بیاییم، گردن کشی نکنیم تا مبتلا به هلاکت نشیم، وگرنه اینا خود به خود ما را به جایی نمی‌رسونه. باید تلاش کنیم، اما اعتمادمون به عملمون نباشه، اعتمادمون بر رحمت الهی باشه. امیدواریم خدای متعال بر ایمان و معرفت ما بیفزایه و بیشتر همه ما را مشمول رحمت و لطف خودش قرار بده و رضای به مقدرات خودش را در دلهای همه ما جایگزین کنه. امام راحل را با انبیا و اولیاء خودش محشور بفرمایه، رهبر معظم انقلاب را سایشون را بر سر ما مستدام بداره و به همه ما توفیق قدردانی از همه نعمتهای مادی و معنوی که خدا به ما عطا فرموده، مخصوصاً نعمت این نظام اسلامی، توفیق قدردانیش به همه ما مرحمت بفرمایید. و صلی الله علی محمد و آله.